خبرها هم مطلع بشین، پشت پرده خبر رو از رادیو سبا با هم بشنویم.
پشت پرده خبر.
دفتر مجلس خبرگان زدم و دوستا پشت من خودم شخصا آوردم بیرون.
عزیزانشون الان زیر آوار هستن، اونا میگن 10 نفر شهید شدن
اما ما ساکت نمیشیم.
China and Russia are sitting on the sidelines monitoring everything. They're in close touch with the government.
ولی مردم ایستادن، مردم تا آخرش ایستادن و به هیچ وجه جان نمیزنن.
پشت پرده خبر.
شنوندگان عزیز خیلی خوش آمدید به برنامه یه پشت پرده خبر. اینجا رادیو سواست و شما شنونده این شبکه رادیویی هستید. تو این برنامه امروز قراره که یه مقداری بریم سراغ آرشیو ها. یه سری آرشیو ها موجوده. خوبی آرشیو اینه که اهل ملاحظه نیست، حافظش هم با یک دونه مصاحبه جدید پاک نمیشه. حتی وقتی که آدم تغییر موضع هم میده نمیتونه روی کلیپ قبلی خیلی مؤدبانه مثلا ملافه بکشه و بگه خب حالا نظرم الان اینه و دیگه بگذاریم بریم. اینا نه، اینجور نیست. تو برنامه امروز سراغ یه دونه پروفسور میریم که اصلا انگار وجود خارجی نداره. یه دونه آرشیو داریم که میگن 25 میلیون دلار میارزه و کسی اون رو برده از کشور. یه سخنرانی داریم که 7 سال قبل انجام شده و الان ناگهان با انتشار یک خبر تو همین هفته زنده شد. و همینطور یک تحلیلگر داریم که قبل از جنگ نسخه فروپاشی سری میپیچید و الان به ترامپ میگه که چرا فکر کردی که پیروزی سری برات ممکنه و ترامپو داره نقد میکنه. شنوندگان عزیز، آقای موسی غنی نژاد یه روشنفکری هستش که تو فضای مجازی شناخته میشه. بحثاش معمولا در زمینهای اقتصادی، سیاسی، حتی تلویزیون هم اومده و مناظره هایی داشته. در مناظره اخیرش با یه آقای به نام میلاد دخانچی خیلی جالب ادعای عجیبی مطرح کرده. میگه علی شریعتی، یکی از ابر روشنفکران ایرانی، از نظر فکری شیاد بوده. خیلی جالبه ها، همینجور راحت برمیگردیم یه علی شریعتی شیاد بوده. دلیل اصلیش هم ارجاعهای شریعتی به شخصیتی به نام پروفسور شاندله. خود کلیپ رو بشنویم بعد ببینیم این پرونده واقعا به حکم قطعی میرسه یا وسط راه چند صفحش جا میمونه.
علی شریعتی به نظر من از نظر فکری یه شیاد. چرا شیاده؟ یه حرفای میزنه، بهش میگیم که ارعاب روشن فکری، برای اینکه اون جوانها حرفشو بپذیرن، بگن که این خیلی حرف مهمیه. ارجاع میده به یه پروفسوری به اسم پروفسور شاندل. این پروفسور شاندل اصلا وجود نداره. پروفسور شاندل میدونید چیه؟ پروفسور شاندل خود شریعتیه. خب اینا نوشته هاش هست. شاندل تو زبان فرانسه یعنی شم. شم میشه چی؟ شیم م ای شریعتی مزینانی علی ششم شاندل یعنی خودش. خب غیر از یه آدم شیاد میتونه همچی کاری بکنه؟ به جوان ها بگید که شاندل اینو گفته، دیگه بحث نکنید. شاندل، پروفسور شاندل، روشن فکرهای چپ ما خیلی هاشون رفتار غیر اخلاقی داشتن. از این شیادی ها، از آل احمد بگیرید که نمیدونم میگفت سمده بهرنگی رو کشتن دروغ میگفت، میگفت جهان پهلوان تختی رو کشتن دروغ میگفت، ولی در پشت سر چی میگفت؟ میگفت این دروغ لازمه برای که رژیم رو بزنیم.
آب بفرما، آقای غنی نژاد با 80-90 سال سن تازه کشف کرده که آقای شریعتی شیاد بوده. شاندل اصلا کسی نبوده، وجود خارجی نداشته. پروفسور شاندل کیه که شریعتی بهش ارجاع میداد میگفت برید بخونید شاندل اینو گفته، شاندل اونو گفته؟ آقای غنی نژاد، آقای شریعتی داشت مسخره میکرد روشن فکرها رو. وقتی میگه به قول پروفسور شاندل، یعنی این حرفو اگه من بزنم تو الان قبول نمیکنی. یه دونه پروفسور شاندل میبندم به نافش تا بلکه تویی که 2000 سوادم داری و به قول خودت مکتب رفته ای و یه 4 کلاس فرنگم اونور دیدی و نیای واسه من قیافه بگیری بگی علی شریعتی کیه که حالا من حرف اینو بخوام گوش کنم. او پروفسور شاندل گفته، خیلی خوب حالا حساب وا میکنیم. توجه میکنید آقای غنی نژاد؟ شریعتی برای قانع کردن آدمای امثال شما مجبور بود بگه پروفسور شاندل. من نمیدونم اون موقع شما چند سالتون بود، ولی امیدوارم اگه اون موقع گفته شاندل شما حداقل باور نکرده باشه که شاندلی وجود داشته. یه مقدار دیر کشف نکردی که شاندل نیست؟ بعد آقای غنی نژاد بیا حرف شریعتی رو نقد بکن. برای اینکه بیای بگی حکم صادر کنی، بگی شریعتی شیاده، باید نشون بدی شریعتی کجا بیرون از فضای نمادی و ادبی تو نوشته‌ها شاندل رو به عنوان یک مرجع علمی واقعی جا زده و اعتبار اون استاد خیالی رو به جای دلیل نشونده. شاندل دلیل حرفای شریعتی نبوده. شریعتی حرفای خودش رو میزد. آقای غنی نژاد خیلی راحت میای شریعتی رو میکوبی میگی شیاد بود، شریعتی هم که هفت تا کفن پوسونده هیچکی هم نیست که جواب تو رو بده. بعد خیلی راحت میگی شریعتی میخواست جوانهای کشور رو فریب بده. خب این قصد فریب جوانهای کشور رو شما از کجا خوندید آقای غنی نژاد؟ اینی میشه به ما بگی از صورت جلسه هیئت علمی دانشگاه شاندل؟ شما ادعا میکنی که شریعتی قصد فریب جوانها رو داشته؟ این قصد فریب رو به من نشون بده. کجا؟ سندی داری؟ چیزی خوندی که من نمیدونم؟ کار آقای شریعتی حتما نقد پذیره، قبول، اما نقد دقیق با حکم کلی فرق داره. جالبتر اینجاست که آقای غنی نژاد بعد از اعتراض بابت پروفسور شاندل خیالی بلافاصله یک ادعای سنگینتر دیگه هم مطرح میکنه، یه حمله به آقای جلال آل احمد وارد میکنه بدون اینکه حتی بگه منبع همین حمله به جلال آل احمد چیه. اینم میخواست جوانها رو فریب بده. همه میخوان فریب بدن، فقط آقای غنی نژاد یه چیزی بلده. آقا روشنفکری هم یه کلاسی داره، رعایت بکنید. آقای غنی نژاد برای محکوم کردن ارعاب روشنفکری یه موقع خودمون با کلمه شیاد مخاطب رو مرعوب نکنیم. اما شنوندگان عزیز از پروفسور شاندل عبور بکنیم، پروفسوری که وجود نداشت، بریم سراغ آرشیوی که وجود داشت، آرشیو صدا سیما. 25 میلیون دلار هم قیمت این آرشیو بوده. نمیدونم چجوری این آرشیو رو جابجا کردن و واقعا شگفت انگیزه. این اتفاق باید یه مستند بشه اصلا ما بفهمیم این سرقت چطور صورت گرفته. شهریور 1404 آقای رسول خطیبی توی مصاحبه با عادل فردوسی پور مدعی میشه که آقای فردوسی پور این مزدک میرزایی که الان اون طرف آبه تو طویله ایران اینترنشنال داره کار میکنه آرشیو صدا سیما رو میدزده با خودش میبره، که عادل فردوسی پور تمام قد از مزدک میرزایی دفاع میکنه اونجا. حالا پس از دسترس خارج شدن سایت فردوسی پور، مزدک میرزایی از اون طرف آب از عادل دفاع کرده و یه پاس تو عمق زیبا برای عادل فردوسی پور تو کشور انداخته.
یادمون هم نرفته که عادل رو چند سال پیش چجوری از برنامه 90ش جدا کردن و اجازه ندادن که ادامه پیدا بکنه، چون حقیقت رو میگفت. مجبورش کردن بره در یک، میتونم بگم یک وبسایت بازدیدش کمتر نسبت به صدا سیما که همه بهش دسترسی دارن. عادل راهش رو داشت ادامه میداد و ادامه هم خواهد داد. من مطمئنم که این کارو خواهد کرد، چون به دنبال حق و حقیقت هست، این کارو دوست داره و زیر باره حرف زور نره، بله قربانگو نباشه، کاری که خیلی راحت انجامش میدن.
حالا برگردیم به چند ماه قبل، جایی که فردوسی پور دقیقا تو همون شبی که رسول خطیبی ادعای آرشیو 25 میلیون دلاری رو مطرح کرده بود، عادل با وجود چند سال بیخبری از مزدک اینطوری از مزدک میرزایی دفاع کرد.
من مزدک میرزایی، من مزدک الان 5 تا 6 ساله کوچکترین ارتباطی اس ام اس تلفنی ارتباطی باش نداشتم، ولی بسیار برای من عزیز و محترمه، بسیار من دوستش دارم. مزدک امکان نداره آرشیو صدا سیما رو برده باشه با خودش.
ببین آقای فردوسی پور، آخه نمیشه که تو نهارو با امام حسین میخوری، شامو با یزید میخوری، تو صدا سیما میری به رهبر معظم انقلاب تبریک میگی، پیروزی ها رو فیلمات هم هست، شهید حجاجی چپ و راست برای شهید حجاجی تو برنامه ساختی، تو برای کودکای فلسطینی کلیپ میساختی تو صدا سیما، برای کودک فلسطینی، کودکی که ایرانی نبود فلسطینی بود، تو کلیپ ساختی. بعد اینجا بچهای مینا بو زدن، تو یه کلیپ برای بچهای هموطن خودت نساختی. دلمون یه ذره آروم بگیره، بگیم بله این آقا هم بیا زحمتی کشید. ببین همین مزدکی که اینطوری ازش دفاع میکنی، این یه تسلیت نگفت واسه بچهای مینا، این همه ایرانی جونشون از دست دادن، یه تسلیت درست درمون نگفت، یه تسلیت نگفت، حتی حاضر نشید همکارت نقد بکنی، سنگش هم داری تازه به سینه میزنی. آقای فردوسی پور نمیشه دیگه بیای تو صدا سیما، نکنه تکنیک بوده اون تعریفا از مقام معظم رهبری، مثلا گفتی این تعریفا رو بکنم پیشرفت کنم اینجوری، تا تو تلویزیون بودی قشنگ کیف و حالتو کردی و پولتو جمع کردی و حالا رفتی بیرون گفتی خب حالا چیکار کنیم، بذار این مدلی کار کنیم با هم دیگه، پاس و پاسکاری هی از هم دیگه تعریف میکنین تو رسانه‌های هم دیگه. شنوندگان عزیز، حالا ما که نفهمیدیم چه بلایی سر آرشیو صدا و سیما اومد، مزدک اینو برد نبرد، دقیقا شفاف نیست برای ما هم. اما بریم سراغ یکی از فایل های دیگه که ما تو آرشیومون داریم. یکی مطمئنه سال 1398 صحبت های رهبر انقلاب. اون زمان صحبت از ساخت نیروگاه هسته‌ای و مراکز موشکی و تکنولوژی و فلان برای عربستان بود و رهبر انقلاب هم روی همون نقطه‌ای دست گذاشتن که امروز با توافق تازه آمریکا و سعودی دوباره برگشته. سوالی که پیش میاد، چرا فناوری هسته‌ای برای یک کشور خطر جهانیه و برای متحد آمریکا فرصت سرمایه گذاری؟
کشوری در این منطقه و در شاید در همه جای دنیا به بدی دولت سعودی من سراغ ندارم. دولت سعودی هم مستبد، هم دیکتاتور، هم ظالم، هم وابسته است، هم فاسده. اعلان کردن که نیروگاه هسته‌ای براش می‌سازن، اعلان کردن که مراکز تولید موشک براش درست می‌کنن. اونجا اشکال نداره که بسازن، اون رو البته دارن اعلان می‌کنن. اگر بسازنم بنده شخصا ناراحت نمی‌شم، چون می‌دونم که اینها انشالله در دوران نچندان دوری به دست مجاهدان اسلامی خواهد افتاد.
و حالا خبر تازه، دو روز پیش وزارت انرژی آمریکا اعلام کرد واشنگتن و ریاض یک توافق همکاری هسته‌ای صلح‌آمیز معروف به توافق 123 امضا کردن. یک همکاری چند ده ساله و چند میلیارد دلاری برای برنامه هسته‌ای عربستان. خواهین چه حق هسته‌ایه که اگر کنار این حق هسته‌ای اسم ایران رو بنویسی سری کنارش جلسه اضطراری تشکیل میدن، ولی اگه کنارش عربستان رو بنویسی میشه فرصت شغلی برای مثلا شرکت‌های آمریکایی. البته فردای امضا ترامپ یک شرط دیگه هم رو میز گذاشت، گفت آقا عربستان اجرای توافق همجور کشکی نیست، کاملا منوط به پیوستن عربستان به یه پیمانیه به نام پیمان ابراهیم. باید رابطت رو با اسرائیل عادی کنی، اگه عادی کردی بهت هسته‌ای میدیم، مشکل نداره. آمریکا داره یه طور جا میندازه که مثلا عادی سازی رابطه با اسرائیل مثل کارت پایان خدمت بشه. هر کی کارت پایان خدمت میخواد باید عادی سازی کنه روابطش با اسرائیل. شگفت انگیزتر تو این گزارش اون تیکشه که میگه حتی بازرسی های سرزدهی که از ایران مطالبه میشد تو این توافق برای عربستان نیومده، نیازی نیست کسی بره اونجا بازرسی بکنه. خواهی چه دنیاییه، این چه عدالتیه، این چه جهانیه شما ساختید، چه سازمان مللیه؟ شنوندگان عزیز، طبق اخبار متوجه میشیم که مشکل اتم نیست، مشکل اینه که اتم زیر پرچم کی در واقع داره شکافته میشه. اتم نتنز میشه تهدید جهانی، اتم ریاض میشه رونق وستینگ هاوس. اون جمله رهبر انقلاب در سال 98 که فرمودن چون وابسته هستند، اونجا اشکالی نداره انرژی هسته‌ای، اون جمله رو امروز میشه به راحتی درک کرد. شنوندگان عزیز، از استاندارد دوگانه دولت‌ها برسیم به استاندارد دوگانه تحلیل‌ها. حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران بود، بعد گورش بلند کرد از کشور خارج شد، رفت اون برا آب، الان داره وطن فروشی میکنه. قبل از حمله به آمریکا تصویر روشنی ارائه میداد، می اومد مصاحبه میکرد، میگفت آقا یک اقدام سخت کافیه تا همه چیز یک دفعه نابود بشه، کار ایران تمومه، ال بل فلان، شانسی ندارن اینا. بعدش که آمریکا حمله کرد و اتفاقی نیفتاد، دوباره این آقای حسین علیزاده اومد مصاحبه کرد و ترامپ رو یک آدم ساده نام برد، گفت این آدم ساده است، این فکر میکرد جنگ خیلی زود تموم میشه. و انگار نه انگار که قبلا یه چیزای دیگه میگفت. این دوتا قبل و بعد رو من میذارم بشنوید، آرشیو ما خودش گویای همه چیز هست دیگه، نیاز نیست من بیشتر از این حرف بزنم. این قبل از جنگ.
سرنوشت جمهوری اسلامی محتوم به فنا بودن است. در این اوضاع نابسامان داخلی، اقتصاد ویران، سایه جنگ و این اعتراضات خیابانی، خب اگر آقای ترامپ هم بخواد اقدام سختی رو انجام بده که دیگه براشون همه چی یک دفعه متلاشی خواهد شد، ولی حالا مردم انتظارشون کمی فردا پس فردا امریکا حمله کنه با دمار اینا رو ببنده.
این قبل جنگ بود، اگر ترامپ هم یک حرکت خشنی بکنه دمار از اینها میبنده و فلان. حالا بعد جنگ ترامپو نقد میکنه، این چه مدل بود بابا، ساده بودی تو.
اگه برگردیم مثلا به یک هفته دو هفته قبل از شروع جنگ، ترامپ باز هم تصمیم میگیره این جنگو شروع کنه؟
من بعید میدونم. اوف، به نگمان من با یک سادگی گمان داشتش که مانند ونزوئلا یک پیروزی ساده خواهد داشت، که ترامپ امید پیروزی سه روزه رو داشت. خب این واقعا یه نگاه ظاهرا ساده ای ترامپ داشته.
ببین، ترامپ ساده قبول، اصلا فکر میکرد سه روزه تموم میشه. کی این فکر سه روزه رو، چه کسانی؟ ماها تو ویترین شبکه‌های فارسی زبان گذاشته بودن به ترامپ تو سینی تقدیم می‌کردن. یه دونه اقدام سخت انجام بدی تموم کارشون، یه دونه بزن ترامپ تموم کن کارو. ببین ایرادی نیستش که این حسین علیزاده نظرشو عوض کرده ها، نه، تغییر نظر در برابر واقعیت اتفاقا نشونه عقله، اما ایراد اینه که تحلیل ها رو یه طوری تازه تحویل بدی که انگار تحلیل قبلی رو یه نفر دیگه گفته بود، یا آقایی بوده اومده گفته رفته، اسمش هم احتمالا مثلا پروفسور شاندل بوده. خب این شبکه های فارسی زبان خارج از کشور که خوب تو کار عدد و آمار و جدول ساختن و جمهوری اسلامی اینجا این کار کرد اونجا اون کار کرد، خب یه جدولی یه آماری هم تهیه کنید مخصوص پیشبینی های کارشناس های شبکت رو. ببینیم چی میشه، گفته ها اتفاق میفتن، میشن، نمیشن، اصلاح قراره بکنه کارشناس. آخه هواشناسی نیستش که مثلا بیای هر شب یه هوایی رو گزارش بدی بعد فردا شب نشه دوباره همجور بیای همجور بیای. میدونی چی میگم؟ البته بلا نسبت هواشناسی کار گزارشگران و هواشناسی، من شوخی کردم، شما همیشه هواشناسیاتون دقیقه، ولی خب آخه حدی داره کارشناسی غلط. حالا مزدک میرزایی شاید آرشیو صدا سیما رو برده باشه، اما خوشبختانه هیچ کس آرشیو حرف تحلیلگرای شما رو که دیگه نبرده، اینا همین هستن دیگه. آقا ما داریم میشنویم اینا رو، یه ذره به خودتون بیاید. شنوندگان عزیز، مرسی از اینکه همراه ما بودید، تا یه قسمت دیگه، خداحافظ.
دختر من معروف به دختر چشم آبی مدرسه.
خانم معلم، خانم میترسیم، خانم این صدای چیه؟ روز باید را فقط سری
دست، پا، سر، بدن، گوشت، همه شروع داشتن جمع میکردن که کسی نیاد نبینه، مادران نبینه.
گاهی بعضی جانها آنقدر بی صدا میروند که تازه بعد از رفتنشان میفهمیم دنیا چقدر به بودنشان بدهکار بوده است.
هنوز این در و این خونه فقط برای من بود، بعد این در و این خونه، الان این گلدون مال خودش، این گلدون مال خودش دلم آمده.
نپرس در هوای تو کدام لحظه گم شدم، همان زمان که رفتی.
فرشته هایی که تقدیرشان پرواز از میان دود و باروت بود، زنانی که کوه شدند و کودکانی که بال در آوردند، آنها که جان دادند تا عشق نمیرد، تا ایران بماند.
بمیرم برات خونه ی بیقراری، بمیرم که این روز آروم نداری، بمیرم برات مادرم سرزمینم، چقدر این شبا گریه ها تو ببینم.
جان فدا.
بعضی آدم ها انگار از همون کودکی دلشون جای دیگریه، جایی دورتر از این دنیا. حسین از شهادت زیاد حرف می زد، نه از روی هیجان جوانی، از روی دلتنگی. هر بار که به خانه می آمد از پدرش یک خواهش داشت: دعا کن شهید شوم.
ایشون همطوری جمعه که اومد بود منزل ما، شروع کرد مثلا پای منو مالش دادن با پماد و چیزی که داشت، به عذرخواهی میکنم. یه دفعه کف پا منو مالش کرد، گفت دعا کن من مثلا شهید بشم. یه دفعه من بهش گفتم بچه برو این حرفا چیه میزنی؟ تو باید فرمانده لشکر امام زمان باشی. من باید شهید بشم. 8 سال دفاع مقدس بودم. برادرم شهید شده. 2 بار مجروح شدم. تا دم مرگ رفتم. الان ترکشان هست. ولی خب شهید نشدم. ولی تو شهید نشی. تو باید فرمانده لشکر امام زمان. خودت داری میگی. من میخوام فوق لیسانس هم تموم کنم. دکترا هم بگیرم. انشالله یک افسر اصولی و عملیاتی و درستی باشم.
سه هفته مانده به رفتنش کنار پدر نشست. پای دردناک پدر را آرام پماد زد. همان دست هایی که قرار بود خیلی زود از این دنیا کوتاه شوند. پدر ته دلش آشوبی بود. دلشورهی که انگار خبر از یک وداع نزدیک می داد. حسین و دوستش هر دو عاشق شهادت بودند. کنار هم عکس می گرفتند. عکس هایی که به شوخی و آرزو عکس یادگاری شهادت نامیده بودند.
حسین به خاطر اینکه گاهی وقتا یه موقع مثلا تو خونه چیزی نشه، من یه اسم دیگه گذاشته بودم به اسم پیمان، عهد. برای اینکه یه موقع خدای نکرده من یه خب پیش میاد بچه ها شلوغ کنم اذیت بشه اینا، مجبور بشم حسین این کار رو نکن، فلان این برنامه رو پیاده نکن، چون حسین نمیتونستم بهش بگم. این بود تو خونه گذاشته بودم پیمان، به همین منظور اسمش رو پیمان گذاشته بودم. رفتارش، منشش، همه چیز درست بود. مثلا یک زمستونی من از اداره اومدم، بعد از ظهر غروب بود، مادرش گفت که حسین مینی چیکار کرده؟ گفتم چیکار کرد؟ رفته بودم شب، 2 شب قبلش یه کافشن براش گرفته بودم. گفتم چیکار کرده؟ گفت که کافشن رو داده به دوستش، دوستش نداشته. گفته من کافشن یه لحظه چیز گفته بود که کافشن دوستم نداشته بهش دادم، این کافشن سال پیشمون دارم دیگه، حالا نوه. بعد من بهش گفتم حسین جا خب اونو میدادیم؟ گفت نه، چون اون موقعیتش طوری بود باید این کافشن نو رو بهش میدادم. من حرفی هم نزدم، گفتم باشه اشکال نداره. این رفتارش از کودکی بود، یعنی حسین وار بودنش همینطور بود. در رابطه با همسر، همدل، همکف، همراه، مطیع، همدیگه بودن. یعنی حتی نماز خوندنشون اگه به مسجد نمی رفتن، همسرش پشت سر مثلا حسین نماز بخوند. خانومش همیشه عروس نازنینم یه چیز دیگه بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. من مادر شهید زینب تیموریان، مادر بزرگ فاطمه مرادی و مجتبی مرادی. فاطمه 6 سالش بود و مجتبی 14 ماهش بود. فاطمهش که 6 سالش بود، بچه بسیار شیرین زبون، مهربون و بسیار دست دلباز بود. یعنی از این بچه 6 ساله من میگم دست دلباز، شاید تعجب کنید، ولی اکثر موقعی که میمد اینجا مثل یه کادوی برای من میبرد، حتی از یه نقاشی بود تا یه حتی بهتون بگم مثلا یه پولی که باباش بهش داده بود میذاشت توی پاکت میبرد، میگفت مثلا این هدیه مثلا برای شما ها.
عزیزمون آقا حسین الحمدلله جوان بسیار خوب و مؤمن،
از نظر محبت به این بچه ها میرسید، به خانومش میرسید،
ولایی بود، امام حسینی بود، اعتکاف معمولا هر سال توفیق داشت که به اعتکاف مشرف بشه. اتفاقا 1 سال هم با هم دیگه توفیق داشتیم، حضرت عبدالعظیم اونجا با هم اعتکاف رو برگزار کردیم. اخلاقش الحمدلله اخلاق خوب و نیکویی بود، با خانواده الحمدلله همینجور با هم دیگه مهربان بودن الحمدلله.
مجتبیش هم که تازه زبون باز کرده بود، اولین چیزی که میگفت یا صدای اذان میومد یا مثلا تلویزیون یه چیزی میخوند، این صدا میزد الله الله، همجور فقط این ورد زبون نشده بود الله الله، همجور راه میرفت این حرف رو میزد.
زینب هم که الحمدلله دختر بسیار خوب و مهربان و خانواده دوست و
دختر بسیار ساده، بسیار مهربون، خانواده دوست،
ساده زیست، خیلی ساده زیست بود. الحمدلله بچه های خوبی هم تونستن تربیت بکنند. فاطمه ما که خب واقعا زود بود به مقام شهادت برسند، ولی خب این شایستگی ها اینها به دست آوردند. مجتبی یک سال و سه ماه چهار ماه بیشتر نبود به مقام شهادت برسه واقعا. الحمدلله خانواده خوبی بودن، بچه های خوبی بودن و لیاقت این مقام رو داشتن، خودشون هم انتظارش رو داشتن، خودشون هم بارها به زبان می بردند و مشتاق شهادت بودن. الحمدلله با لطف الهی به این سعادت هم نائل شدند.
دوست داشتم شهید بشه، نه الان بدون رو در بسی. دوست داشتم چندین سال بعد که انشالله رشد کرد و در راه امام زمان، در رکاب امام زمان شهید، چون اعتقاد ما همینه، باید به فکر شهادت چه برای خودمون که برای فرزندانمون باشیم. دهم شهید شدم حضرت آقا، یازدهم ایشون ظهر یازدهم، ولی ظهرش دیگه به رهبرش پیوست. ایشون میتونست خلاص بشه از اونجا، اصلا نمیرفت، شهید نمیشد، ولی من تو این مسئله موندم که انتخاب کردم باید وایس. همه خانواده‌ها رو گفتو برید. الان خانواده‌هایی که میان سر قبرش به من میگن، میگن ما رو سفارش میکرد که بریم، ولی چون ایشون مسئولیت بسیج و مسئولیت پایگاه خود اون مجتمع رو داشت ترک نکرد. ساعت 11 و نیم ظهر دیگه داشت اذان و موقع اذان طوری هم ایشون که اون دوستاش میگن اصلا شب و روز اون شبش رو نه چیزی خورده بود، نه فقط گریه و زاری و ناراحتی و تا صبح، صبحش هم همینطور. حتی بچه‌ها رو یه لحظه میاره یه دوری میزنن، یه دلیل انسان‌ها وقتی موقع رفتنش میشه یه چیزایی رو میبینه. بچه‌ها رو برده بود تو حیاط کمی با دوچرخه بازی کرده بودن و اینا، بعد برده بود بالا. میگم خودش پایین بود وقتی این اتفاق افتاد. میتونست نمونهش الان خانواده‌ای که بومدن سر قبر، میان سر قبر حسین، یه مادری بود، خب خانوادهش هر چی کاری کرده بودن این مادر نرفته بود، پاشم فلج بود از به صورت بیلچر. قبل از شهادت، بعد از شهادتش دو هفته بعدش اومد سر قبرش، من دیدم یه مادری با بیلچر داره میاد و اینا، بردنش و اینا، بعد شروع کرد گریه کردن و ناراحتی کردن اینا. گفتم شما، گفت من همسایه‌اش بودم، پسرم و اینا، خانومش اینا هرچی اصرار کردن من با اونا نرفتم، گفتم بمونم اینجا. حسین هر روز صبح بعد از ظهر میومد به من سر میزد، چون اداره هم خب یک سوم و یک دوم شده و اینا، حسین همش کارش حفاظت و حراست اون منزل ساده بود. میگو نون میگرفت، وسیله چیزی میگو الان که دو هفته ندیدمش اصلا یه جوری دیگه هستم، مجبور کردم منو با این وضعیت بیارم. پسرش گفته بود سخته اینا، گفتون نه من میرم سر قبرش، باید برم. اصلا شاید من بخوام حرف بزنم شاید بگین اقراق میکنه، اقراق داره میکنه، ولی همه دوستش داشتن، همه عاشقش بودن. روز چهلومش میدونی که روز تولدش هم بود، 28 فروردین چهلومش گرفت، روز تولدش بود. یکی که بزرگی فامیل گفتن این کارو نکن، گفتم نمیتونم نکنم، حسین همه چیش دوست داشتنیه، باید تولدش هم چش کن، تولد باید گرفت، چون من خودم همیشه تولد برش میگرفتم. این کیک بزرگی گرفتم که کسی نمیخوره، گفتم فکر نکنم همه میخورن، خدا شاهده بالای 300 نفر کیک خوردن تمومش. بعدم تازه اون فامیلی که میگفتم ما نمیخوریم، میگفتن چقدر کیکش خوشمزه، چایش اون قهوه خونه سنتی که اونجا هست بالای مزار 24، یه روز اون مسئولش اومد گفت که این حسین تو دل من خیلی جا رفت. بچه کجا این حاج آقا؟ گفتم بچه خادم حضرت عبدالعظیمی. گفت بچه شاه عبدالعظیم؟ گفتم ما خادم حضرت عبدالعظیم هستیم دوتاییمون. گفت خیلی من این دیدم، ولی خیلی تو دلم مونده. روز چهلومش اون قهوه خونه سنتی که سنور بزرگ همه چی همه رو در اختیار من گذاشت، حتی گفتم نه قند و همه چیشو من مهیا میکنم. یعنی همه این مسائل رو میبینی از اول رفتنش تا الان که خدمتتون هستم هیچ مشکلی پیش نیاد. منتظر باشید که وقتی خاک سپاریش خودم چهار تا پیکر رو خاک کردم. بهترین چیزی که میتونم بهش بگم میگم حسین یه جوری کن از آقا بخواه ما هم شهید بشیم.